اریک امانوئل اشمیت، نامی آشنا در بیشتر کشورهای دنیا، برای علاقمندان به ادبیات، نمایش و حتی سینماست. نمایشنامه نویس، نویسنده و کارگردان فرانسوی بلژیکی که کتابهایش فقط به طور قانونی بیش از 20 میلیون نسخه در سراسر دنیا به فروش رفته و در میان آنها موسی و ابراهیم و گلهای قرآن جایگاهی ویژه دارد. قصه رابطه یک پسر نوجوان یهودی اهل پاریس در دهه 60 میلادی با یک خاربار فروش مسلمان هم محله او. داستانی که هرچند تخیلی است، اما برای نوشتن آن از زندگی برونو آبراهام کرمر، نویسنده و کارگردان شناخته شده فرانسوی و همچنین پدر بزرگ خود اشمیت الهام گرفته شده. داستانی که بخش‌هایی از آن هم یادآور صحنه‌هایی از رمان زندگی در برابر خود اثر رمان‌گری است. حدود 20 سال است که داستان بلند موسی و ابراهیم و گل‌های قرآن منتشر شده. به جز شهرت این کتاب در سراسر دنیا، اقتباس تئاتری از آن فقط در سال 2001 600 بار اجرا شد. بعد از آن فیلمی بر اساس این داستان ساخته شد و پس از آن نیز در نقاط مختلف جهان به روی صحنه رفت. بازیگران مختلف این نمایش را در مقابل تماشاگران اجرا کردند، از جمله خود اشمیت. اما این بار اتفاق تازه‌ای رخ داده. قرار است موسی و ابراهیم و گلهای قرآن برای نخستین بار در پاریس، شهر وقوع این داستان، اجرا شود. آن هم در سالن تئاتر ریوگوش که اریک امانوئل اشمیت در سال 2012 آن را خریده و از آن زمان مدیریت این سالن را بر عهده دارد. از 5 سپتامبر آینده اشمیت، نویسنده موسی و ابراهیم و گلهای قرآن، در تئاتر ریوگوش خود به روی صحنه می رود و مونولوگی 1.5 ساعته را برای تماشاگران اجرا می کند. ما هم 1 هفته پیش از آغاز اجرای نمایش با او درست روی صحنه نمایش موسی و ابراهیم و گلهای قرآن نشستیم و گفتگو کردیم و او برایمان از تجربه اجرا روی صحنه نمایش، از داشتن یک سالن تئاتر برای خود و از وضعیت فعلی تئاترهای فرانسه گفت.
Unanimement, de mémoire de rue Bleue et de rue du Faubourg Poissonnière, on avait toujours vu Monsieur Ibrahim dans son épicerie, arc-bouté entre sa caisse et les produits d'entretien.
Je ne suis pas arabe, Momo. Je suis musulman.
Arabe, Momo, ça veut dire ouvert de 8h du matin jusqu'à minuit et même le dimanche. Je regardais mon père.
وقتی از اریک امانوئل اشمیت درباره تجربه روی صحنه رفتن و اجرا پرسیدم و اینکه موقع بازی در مقابل تماشاگران چه حسی دارد، چنین گفت:
Immortel. Je vous assure, c'est le seul endroit où j'oublie absolument
نامیرا، شک نکنید. این تنها جایی است که من واقعا همه چیز را فراموش میکنم و هیچ اضطراب و نگرانی ندارم. این جایی است که حس میکنم یک موجود فرازمانی و فرا احساسی هستم. به نظرم اگر تئاتر می‌سوزاند، در تمام مدت روایت ماجرای موسی و ابراهیم من در حال خاموش کردن این آتش هستم. حس نامیرا بودن به معنی قوی و توانا بودن است، چون در واقع وقتی روی صحنه هستم تمرکزم کاملا بر لحظه حال است، بیشتر از همیشه. اما نویسنده برعکس این است. نویسنده کسی است که خودش را از دنیا جدا می کند، از زمان حال فاصله می گیرد تا بتواند آنها را دوباره خلق کند یا شهر دهد یا حتی نقد و تحلیلشان کند. بنابراین نویسنده خود را از آتش دور نگاه می دارد و بازیگر خود را درون آتش می افکند با این حس که نخواهد سوخت.
L'écrivain se met loin du feu et le regarde. L'acteur se jette dans le feu et a l'impression qu'il ne brûlera pas.
اشمیت در گفتگو با بخش فارسی رادیو بین المللی فرانسه همچنین ماجرای نخستین بار روی صحنه رفتن و بعد از آن دست نکشیدن را چنین روایت می کند.
Tout ça est arrivé par hasard. En même temps, je ne sais pas si le hasard existe.
همه چیز اتفاقی رخ داد، هرچند مطمئن نیستم که امر تصادفی وجود داشته باشد. چند سال پیش فرانسیس لالان، بازیگر فرانسوی، نمایش موسی ابراهیم را خیلی خوب اجرا می کرد. اما او به مدت 9 شب نمی توانست اجرا کند، چون باید در مراسم گالا که ویژه هنرمندان است شرکت می کرد. و از من خواستند که آیا مایلم این 9 شب را به جای او روی صحنه بروم؟ من هم گفتم بله. 3 روز وقت داشتم که متن را حفظ کنم و 4 روز هم می توانستم با کارگردان تمرین کنم و بعد خود را مقابل تماشاگران دیدم. نمی دانم اجرایم خوب بود یا نه، اما تماشاگران بسیار بسیار خوب بودند. آنها به من انگیزه دادند، به من خندیدند. موقع اجرا نفس را در سینه حبس کردند و حتی هیجان زده شدند و در پایان هم واقعا تشویقم کردند. آنجا بود که با خودم گفتم این بسیار ارزشمند است، این زمانی یگانه است. و بعد از آن خیلی تلاش کردم تا بتوانم اجرای این نقش را ادامه دهم. دوره‌های فن بیان را گذراندم، روی حرکات بدنم کار کردم و خیلی تمرین‌های دیگر، و طی 5 سال گذشته حدود 150 اجرای موسی ابراهیم داشتم در کانادا، آمریکا و خیلی جاهای دیگر. البته در آمریکا اجرا با بالانویس به زبان انگلیسی بود. البته در آنجا تماشاگران کسانی نبودند که به ترامپ رای دادند، بلکه برعکس، مخالفان او برای دیدن قصه موسی ابراهیم می آمدند، قصه‌ای که توسط یک فرانسوی روایت می شود. بعد از آن اجراهایی در ایتالیا، سوئیس، بلژیک و فرانسه داشتیم و حالا هم که بازگشت به پاریس، یا در واقع آغاز اجرا در پاریس را داریم. در هر حال من می دانم که تماشاگران وقتی از سالن خارج می شوند لبخند بسیار بسیار زیبایی بر لب دارند، همان لبخندی که موسی ابراهیم از مومو خواست بر لب داشته باشد. موما می گفت من لبخند نمی زنم چون این مختص آدم های ثروتمند است، آدم های خوشحال. و موسی ابراهیم می گفت نه نه نه، شادی لبخند به لب نمی آورد، بلکه لبخند است که انسان را شاد و خوشبخت می کند. بنابراین می توانم بگویم این نمایش بیش از هر چیز درباره لبخند، درباره شیوه نگریستن به زندگی و همچنین درباره پذیرفتن دیگران و پذیرفتن جهان است. این همه آن چیزی است که در فلسفه تصوف هم وجود دارد. بنابراین تماشاگران با چنین لبخندی از سالن خارج می شوند. گاهی هم به من می گویند که اشکشان را درآوردم. البته این به معنی انتقاد نیست، بلکه برعکس یک جور سپاسگزاری است. و من با خودم می گویم اگر توانستم لبخند موسی ابراهیم را با آنها منتقل کنم، پس کار خودم را انجام دادم.
می‌گویند parfois vous m'avez fait pleurer mais ce n'est pas un reproche, c'est au contraire un remerciement. Et voilà, je me dis que si j'arrive à transmettre le sourire de monsieur Ibrahim, j'ai fait mon travail. C'est bon de vivre
quand on aime comme je t'aime. نویسنده تاکید می‌کند که هرچند نخستین تجربه اجرا روی صحنه تئاتر یک اتفاق بود، اما انگار چیزی در وجودش پیش از این او را به این کار ترغیب می‌کرد.
La première fois, c'était complètement par hasard. J'ai remplacé le comédien.
نخستین بار کاملا اتفاقی بود. من جایگزین بازیگر شدم، اما واقعا نمیدانم امر تصادفی وجود دارد یا نه. گاهی از خودم میپرسم که آیا اتفاق لباسی است که سرنوشت به تن خود میکند برای آمدن به دیدار ما؟ چون در واقع نزدیکانم می دانستند که من می توانم روی صحنه بروم و آنها بودند که به من می گفتند زود باش، جایگزین او بشو. و در نهایت من خوشبختی واقعی را روی صحنه کشف کردم. البته دفعات اول حالت تهوع داشتم، در راهروها بالا می آوردم، به هم ریخته بودم، تا جایی که باز نزدیکانم به من گفتند چرا اصرار داری ادامه دهی وقتی رنج می بری؟ و من می گفتم نه، من با شادمانی و لذت قرار ملاقات دارم و می دانم که یک روز از آن لذت خواهم برد. و همین هم شد، از آن لذت می برم.
Je sais qu'un jour ça me fera plaisir. Ça y est, ça me fait plaisir.
نمایش موسی ابراهیم و گل‌های قرآن به کارگردانی آن بورژوا و با بازی اریک امانوئل اشمیت قرار است برای نخستین بار در پاریس به مدت 5 هفته اجرا شود. اما چرا موسی ابراهیم و گل‌های قرآن از ابتدای انتشار آن تا حالا که تقریباً 20 سال از آن می‌گذرد در سراسر دنیا چنین مورد توجه است؟ خوانندگان بسیار دارد، فیلمی که بر اساس آن ساخته شده دیده می شود و تماشاگران مشتاقند موسیو ابراهیم و مومو را روی صحنه نمایش ببینند.
Je pense que c'est une histoire d'amour inattendue, une histoire d'amour entre un
من فکر میکنم چون یک داستان عاشقانه غیر منتظر است. یک داستان عاشقانه میان یک پسر بچه یهودی و یک خاربار فروش مسلمان. و به ویژه اینکه داستان شخصی است که از ظواهر میگذرد. موسی ابراهیم در مومو فقط یک یهودی نمیبیند. او یک پسر نوجوان را میبیند با همه مشکلات، حسرت‌ها، تمایلات، نیازها و بلند پروازی‌هایش. او یک انسان کامل را میبیند. از سوی دیگر به نظرم مومو هم موسی ابراهیم را فقط یک خاربار فروش نمیبیند. او یک انسان میبیند. او فقط در موسی ابراهیم یک مسلمان نمیبیند، بلکه با او در سفرش همراه می شود. به این معنی که چگونه فراتر از برچسب‌های هویتی برویم؟ چطور می توانیم در غنای انسانیت نفوذ کنیم؟ من فکر می کنم موسیو ابراهیم قصه است که به ما نشان می دهد چطور انسان‌ها در ظواهر خود محدود نمی شوند. از سوی دیگر همه داستان در خیابان بلو به معنی رنگ آبی در پاریس می‌گذرد و من همان ابتدای اجرای نمایش می‌گویم خیابان بلو آبی نیست.
D'ailleurs tout se passe rue bleue à Paris et dès le début je dis la rue bleue n'est pas bleue.
اشمیت همچنین قصه تئاتردار شدن خود را چنین روایت می‌کند که شاید آن هم به شکلی تصادفی بوده، هرچند پیش از این گفت که مطمئن نیست امر تصادفی وجود داشته باشد.
En fait, j'avais eu un privilège extraordinaire, c'est-à-dire j'avais été contacté par la
در واقع من یک امتیاز ویژه داشتم، چون از طرف خانه آن فرانک یک سازمان هلندی است با من تماس گرفته شد برای نوشتن یک نمایشنامه درباره یادداشت‌های آن فرانک. آنها به سراغ حدود 10 یا 12 نویسنده در کل جهان رفته بودند، نویسندگانی که شهرت جهانی داشته باشند، و از آنها پرسیده بودند که اگر قرار باشد یک اقتباس تئاتری بر اساس یادداشت‌های روزانه آن فرانک بنویسند چه می‌کردند. آنها به دیدار من در بروکسل آمدند و من نظرم را با آنها گفتم و 2 ماه بعد خبردار شدم که برای نوشتن این نمایشنامه انتخاب شدم و بعد شروع کردم به نوشتن این نمایشنامه، البته با کمک مورخانی که با خانه آن فرانک ارتباط داشتند. قرار بود نخستین اجرا در آمستردام باشد، اما به دلایلی تا حدودی پیچیده این کار انجام نشد و من با خودم گفتم چه بهتر اولین اجرا را در پاریس خواهیم داشت، به همان زبانی که من این نمایشنامه را نوشتم. بعد سراغ سالن‌های تئاتری رفتم که اجرای آثارم در آنجا موفق بوده، اما همه این سالن‌ها نمایشنامه را رد کردند. در عین حال هم با وجود اینکه حسابی از من تعریف می‌کردند و می‌گفتند که این بهترین نمایشنامه است که تا آن زمان نوشتم، اما خب این در واقع برای این بود که آنها جواب رد بدهند، در حالی که این اثر هم اسم آن فرانک را داشت هم اسم فرانسیس اوستر که یکی از بزرگترین بازیگران است که وقتی روی صحنه می رود تماشاگران بسیاری را جذب می کند، و هم نام خودم را که معمولاً سالن‌های تئاتر را از تماشاچی خالی نمی کنم. اما با همه اینها آنها نمایشنامه را رد کردند. بعد با خودم گفتم حاضر نیستم در دنیایی زندگی کنم که در آن نمایشنامه‌ای که بر اساس زندگی آن فرانک نوشته شده اجرا نمی شود. بنابراین خودم یک سالن تئاتر خریدم و خودم را زیر بار وامی 10 ساله بردم، اما دست کم مطمئن بودم می توانم این نمایشنامه را در آنجا اجرا کنم. وقت با من بود که بر سر فهم و درک مخاطبان و همچنین حساسیت آنها شرط بندی کردم، چون توانستیم 200 اجرا داشته باشیم که واقعا یک موفقیت بود، و حالا من برای خودم یک سالن تئاتر دارم، جایی که قصد داریم نمایش های معاصر را در آنجا اجرا کنیم. اینجا تئاتری است که به نمایش‌های معاصر اختصاص یافته است.
Et donc c'est un théâtre où voilà, où je veux qu'on crée ou qu'on recrée des pièces contemporaines. C'est un théâtre qui est dédié aux contemporains.
و حالا اریک امانوئل اشمیت نویسنده و نمایشنامه‌نویس چگونه سالن تئاتر خود را اداره می‌کند؟ چه مشکلاتی در این زمینه دارد؟ آیا تئاتر همچنان که میگویند برخلاف سینما جایی است که در آن هنر بسیار و درآمد کم وجود دارد یا اینکه او توانسته همچون کتاب‌های پرمخاطبش با نمایش‌هایی که در تئاتر ریوگوش به روی صحنه می‌برد همواره سالن را پر نگه دارد.
La fréquentation des théâtres parisiens a beaucoup souffert au moment des
میزان تماشاچیان تئاترهای پاریس بسیار متاثر از حملات انتحاری در این شهر و پس از آن بود و به میزان قابل توجهی کم شد، یعنی 30%. بنابراین به این معنی بود که 1/3 درآمد ما از بین رفت. علاوه بر این در آن دوره مجبور بودیم نگهبانها و مراقبانی را برای حفظ امنیت سالن و تماشاچیان استخدام کنیم. دوره واقعا سختی برای همه سالن‌های تئاتر پاریس بود. اما الان شرایط بهتر شده. مردم به سالن‌ها بازگشتند و در واقع اوضاع بهتر شده است. و ما هم این اواخر در این سالن این شانس را داشتیم که نمایش‌های را اجرا کنیم که مخاطبان بسیاری را جذب کند. بنابراین ما جزو معدود تئاترهای راضی هستیم، از معدود تئاترهایی که می‌توانند به کار خود ادامه دهند. البته نمی‌توان فریاد پیروزی سر داد، چون هیچ وقت پیروزی در کار نیست. همه چیز همواره شکننده است و بستگی به شرایط دارد. ممکن است طی 6 ماه آینده شرایط بسیار نامساعد شود. میدانید در چنین وضعی چه اتفاقی خواهد افتاد؟ خب من این بخت را دارم که کتابهایم خوانده شود، در کشورهای مختلف ترجمه شود و نمایشنامه‌هایم در بسیاری از کشورها اجرا شود. و خب اگر این سالن بازدهی کافی نداشته باشد میتوانم از جیبم برای آن خرج کنم و با خودم بگویم وقتی اوضاع بهتر شد به من پس خواهد داد. تئاتر همین است و قرن هاست که با همین وضع پیش رفته. در واقع کار تئاتر برای کسب درآمد نیست، بلکه یک جور ماجراجویی است، چون در تئاتر آزاد هستیم و کار را میکنیم که با آن علاقه داریم. این بهای چنین چیزی است و من کاملا حاضرم چنین بهایی را بپردازم. یک شوخی بین تئاتری‌های فرانسه هست که میگویند داشتن یک سالن تئاتر تنها راه است برای میلیونر شدن، البته وقتی که میلیاردر هستیم.
Vous savez, il y a dans les milieux du théâtre français, il y a une plaisanterie qui circule, je vais vous la dire, que avoir un théâtre, c'est le seul moyen de devenir millionnaire quand on était milliardaire. RFI.